أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. بكم أرسلنا من نبي في الأولين. بما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا بمضى مثل الأولين. حوامی هفتگانه به دو قسم تقسیم شده است. در قسمی سوگند یاد شده است، مثل حامیم زخرف، حامیم دخان، که در اولش خدا قسم یاد میکند. در زخرف که همین آیه است، فرمود حامیم ول کتاب المبین، سوگند به کتاب مبین. در سوره دخانم فرمود حامیم ول کتاب المبین، به کتاب مبین سوگند یاد میکنند. در اون سوره یعنی سوره دخان سوگند برای این است که ما او را در لیله مبارکه نازل کردیم. در سوره زخرف که محل بحث است سوگند برای این است که صدر این کتاب علی حکیم است و ذیل این کتاب عربی مبین، که انا جعلناه قرآنا عربیا و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. چون ام الکتاب اندالله هست و اندالله تغییر پذیر نیست، پس تنزلش به نحوه تجلیست تجافی. در نهج البلاغه از قرآن کریم به عنوان تجلی خاص الهی ذکر کرده است که فرمود فتجلا لهم سبحانه فی لعباده فی کتابه من غیر ان یکونوا رأوه. این تجلی خاص در برابر تجلی عام الهی است که اصل خلقت را در نهج البلاغه تجلی خدا می دارد. فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. پس کل خلق الهی تجلی خداست. قرآن تجلی ویژه الهی است. پس تنزلش به نحو تجلی است تجافی. فرق این دو هم قبلا بازگو شد. تنزل اگه به نحو تجلی باشد به این معناست که اون حقیقت که در بالا هست همچنان هست، مرحله نازله اون را ذات اقدس اله در مراحل بعدی ایجاد می کند، مراحل انزل اون را ذات اقدس اله در مراحل پایین تر ایجاد می کند. نه اینکه خود این کتاب از بالا به پایین می آمده، مثل که باران از بالا به پایین می آید، اینجور نیست. نزول قرآن از سلخ آویختن است نه از سلخ انداختن. تجافی آن است که این شی که در بالا هست در پایین نیست، وقتی پایین آمده در بالا نیست. مثل تنزل قطرات باران، وقتی در فضا هست در زمین نیست، وقتی که به زمین آمده دیگه در فضا و هوا نیست. این تجافی است، یعنی جا خالی کردن است. قرآن که از بالا به پایین آمده به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. یعنی اون چه که در بالا بود هست، مرحله میانی اون چه که در مراحل میانی بود هست و از اونجا مرحله سوم را ذات اقدس اله ایجاد کرده است. برای تنبیه این مطلب که چگونه ممکن است شیئی در مرحله عالی باشد، مرحله رقیق او در مراحل میانی باشد، مرتبه نازلتر او در فرودین و پایین ترین درجه باشد، این جریان من عرف نفسه فقط عرف ربه خیلی کمک بکند. الان یک فقیه یا یک حکیم یه مطلب عقلی و کلی و قانون فقهی یا اصولی یا فلسفی یا کلامی رو بخواهد بنویسد یا به دیگری منتقل کند، او هم به نحو تجلی بیان بکند نه تجافی. یعنی وقتی کسی خواست یه مطلب کلی علمی را مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه بخواد یه مطلب کلی و فقهی رو بیان بکند، این رو به دیگران منتقل میکند، اما معناش نیست که اون چی که در عاقل اوست اون پایین میآید به دیگری میرسد. اون چی که در عاقل اوست قبلا بود الانم هست. مرحله نازلی او را در خیال خود تنظیم میکند که من آیا این سخنی که میخوام بگویم یا این کتابی که میخوام بنویسم فارسی باشد، عربی باشد، با چه لغتی باشد، یک چند تا مقدمه داشته باشد، چند تا نتیجه داشته باشد، چند تا فصل داشته باشد، دو همه اینها رو مهندسی میکند در مقام خیال و در مقام وهم و معانی جزئی رو، بعد شروع میکند به گفتن یا نوشتن. اون چرا که تنظیم کرده است در قوه خیال، ترسیم کرده است که چند تا مقدمه یا چند تا نتیجه داشته باشد، این همچنان در قوه خیال او هست، چه اینکه اصل قاعده علمی در عاقل او هست. هم قوه عاقل او هرچه داشت دارد، هم قوه خیالی او هرچه مهندسی کرده است دارد، منتها به صورت بیان یا بنان می نویسد یا می گوید. مرتبه نازله اوستیه، برای که ما که بالا نیستیم، اون که بالاست مثل وجود بارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام فرمود انک لتلقى القرآن من لدن علی حکیم، تو علم لدنی داری، همین قرآن را نزد الله یاد میگیری، اما دیگران احتیاج دارن که ما اون را به صورت سوره ها و آیه ها تنظیم بکنیم، بعد این سوره ها و آیه های تنظیم شده را به صورت خارج کتاب در بیاریم یا لفظ بعد در بیاریم. خود ما که روزانه با این بحث ها و مسائل علمی کار داریم به نحو تجلیست دیگر، اون طور نیست که یک فقیه وقتی یک مطلب علمی را در عاقله خود دارد همون اون مثل قطرات باران بیاد پایین که دیگه در عاقله او چیزی نباشد، که بلکه برابر او در مرحله نازلتر یعنی قوه خیال مهندسی میکند، بعد از قوه خیال به وسیله زبان یا قلم بیان میکند یا مینویسد. تمام کارهایی که محققان میکنند همین سه مرحله است. اول در عاقله مطلب تنظیم علمی میشود، اونجا نه فارسی است، نه تازی، نه عبری است، نه عربی، مطلب علمی که لفظ ندارد. بعد او رو در قوه خیال ترسیم میکند که من به فضلت فارسی بگم یا عربی بگم، چند تا مقدمه داشته باشه، چند تا نتیجه بگیرم، اینا رو تنظیم میکند. بعد در بخش سوم شروع میکند به گفتن یا نوشتن. همه ما همینطوری. بعد این در قوس نزول. در قوس صعود مخاطبان ما یا مطالعه کننده های کتاب ما، اونا از پایین به بالا، اونا هم به نحو نموداری از قوس صعود را در صورت تجلی دارن، اونا این مطالب را میشنوند یا این کتاب مطالب رو در کتاب میخونن. اما این طور نیست که مطلبی که شنیدن این آهنگ ها بالا برود یا این نقوش کتاب بالا برود، اینا سر جاش محفوظه. اساره این را این شخص به ذهن خودش، به خیال و وهم خودش منتقل میکند، اینا را بررسی میکند، وقتی ارزیابی کرد، برهان اقامه کرد، اساره این میشود به مطلب معقول با عاقله او میرود، این شخص میشود مجتهد. اونجا اجتهاد دیگه فارسی و عربی نیست، گرچه کتابی که خونده یا فارسی بود یا عربی، لفظی که شنیده آهنگهای خاص داشت، اما وقتی که به مقام اجتهاد رسید اونجا یه ملکه علمی است، اونجا فقاهت است، دیگه نه عربی است نه فارسی. پس در قوس صعود ما این راه را داریم، در قوس نزول هم این راه را داریم. اون که میگوید اون مؤلف یا مصنف این مراحل سگانه را به نحو تجلی دارد، اون که میشنود یا میخواند این مراحل سگانه را هم باز به نحو تجلی دارد، منتها اون تجلی از بالا به پایین، این تجلی بالا بعد از پایین، این مراحل هست، اما هیچ کدوم نقل و مکان مکانی به مانند اون نیست. فقط این قرآن وقتی نزد ماست، علی است و حکیم، علوی دارد و حکمتی دارد، متقن است و محکم است، اونجا جای متشابه نیست، تشابه نیست. در سوره مبارکه آل عمران که بحثش گذشت، فقط این قرآن وقتی پایین آمده متشابه میشود، بعضی آیاتش محکمن بعضی آیات متشابه، فقط اونجا که هستن همش محکمن دیگه. در سوره مبارکه آل عمران آیه هفتم این بود: هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات انزل علیک الکتاب، بعد از اینکه نازل کرد به مقام فرودین رسید، منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، اما در مقام علی حکیم همشون محکمن، لذا در سوره مبارک زاریات و مانند در سوره مبارک زمر و مانند دارد که کتاب احکمت آیاته ثم فسرت، اونجا که مقام احکام و اتقان است متشابه وجود ندارد، اونجا که مقام تفصیل است یعنی مقام تنزل، اونگاه منه آیات المحکمات و اخر و متشابهات. ما هم این رو در تمام مراحل علمی داریم. پس بنابراین ما دو جور سیر داریم، یه سیر زمینی داریم که به صورت تجافی است، ما مادامی که در قدم اول هستیم در قدم دوم نیستیم، مادامی که به قدم دوم رسیدیم دیگه در قدم اول نیستیم، این سیر است. اما در مراحل علمی که چیزهایی رو میگیم یا چیزها رو یاد میشنویم، همه اینها سر جاش محفوظ است. یعنی یک کسی که مطلب علمی را از عاقله به وهم و خیال تنزل داد، از وهم و خیال به صورت مقال یا مقالت بیان کرد یا نوشت، همه اینها سر جاش محفوظه، هیچ کدوم تجافی نکردن، یعنی از عاقله پایین نیامده بیاد به خیال که فعلا تو عاقله او چیزی نباشد، یا صور خیالی او روی کاغذ نیامدن که دیگه الان در صور خیالی او چیز نباشد. یعنی اون مرحله بالایی در این حالی که وجود دارد، رقیقه اون را نفس در مرحله میانی وجود بدهد، مرحله میانی که وجود دارد رقیقه او را نفس در مرحله گفتن و نوشتن وجود میدهد، موجود میکند. شنونده یا مطالعه کننده هم در قوس صعود همین مراحل را دارد، اول میشنود و اون آهنگ ها سر جاش محفوظ است، لذا میشه ضبط کرد، و یا اون کتاب نقوش کتاب را میخواند، الان هم اون کتاب سر جاش محفوظ است، اون چه که این شخص خونده است به وهم و خیال او میرسد، اونجا تجزیه و تحلیل بکند، وقتی به برهان رسید خلاصه علم میشه ملکه اجتهاد و در عاقله او مستقر میشود. این هم به صورت تجلی معکوس است. البته قرآن این چنین نازل شده است، یعنی آویخته شده است نه انداخته شده. نه، اگر به صورت سقیفه ای بود آویخته بود به صورت قدیر در می آمدن. بله، چون این از اینا حبل متین میشه اهل بیت، لذا تو همین علی حکیم در بخشی از این روایات تطبیق شده است وجود مارکه است امیر. اینا اگر آویختگی را میفهمیدن میشدن قدیری، چون انداختگی را گرفتن شدن سلفی، خیال کردن قرآن همینه، با تناب آویخته میشه بالا رفت. تناب نه، اگر تناب را بگیرن این تناب بالا میبره دیگه، این تناب را که نینداخت، تناب را آویخت، همون وحتسم و حبل الله، این طنابی که الان تو کنار مغازه ها انداخته است، این مشکل خودش حل نمی کنه. نرفتم بالا، اگه میره اگر رفته بودن که نتیجهش قدیر بود. اینا خیال کردن یه چیز انداخته است، گرفتن و دیگه بالا نرفتن. اونی که تو همین علی حکیم چندین روایت دارد که منظور وجود مبارک هست امیره، اگر این تناب را گرفته بودن که احدو طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بعیده کن میشه قدیر، بنگی یه طرفش به دست خداست. خب حالا تصور میکنید، باید گوش بدید تا روشن بشه برای شما. بله، بله، خب بله. لذا اینا این همین علی حکیم که بر وجود مبارک هست امیر تطبیق شد بر همینه دیگه. در بحثی دیروز هم اشاره شد اینا اینجا با هم آشنا نشدن، مثل ماها نیستن. ما اینجا در خدمت قرآن آشنا شدیم به اندازه خودمون، اما اینا با هم آمدن، اینجا هم با هم با همان بالا میرن. برای اینکه اول ما خلق الله نور و نبی ینا، این حضرت اونجا بود، وقتی با هم آمدن با هم هستن، با همان بالا میرن، میشه لایفترقا. منتها این تار و پود این تناب، یک تارش قرآن، یک پودش اهل بیت، و این به دست ذات اقدس اله هست. فمود احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی، دو همود حدیث سیغلعید. خب اگر تناب یه طرفش به دست خداست، هر که بگیره میشه قدیری دیگه. چگونه میشه که آدم این تناب بگیره قدیری نشه؟ اینا خیال کردن که افتاده است همینجا دست خودشونه، شدن سقفی. و اگر یه طرفش به دست خداست که این تار و پودش یکی علی و اولاد علی است و دیگری قرآن صامت، خب هر کی بگیره نجات پیدا میکنه دیگه. اضافه همون بعتسی و به حبل الله جمیع. ما برای تطبیق که من عرف نفسه فقط عرف ربه، باید اینا رو تطبیق بکنیم بفهمیم که چگونه میشه یه چیزی تنزل بکنه اما به نحو آویختن باشه، نه به نحو انداختن. فرمود شما یه چیزی رو دستتون به زمین میاندازید، این میشه انداختن. اما یه مطلب علمی، حالا یا فلسفی یا کلامی یا حدیثی یا فقهی یا اصولی، وقتی از عاقله شما به صورت کتاب میآید، این به نحو آویختن است نه انداختن. شما که مطلب را از عقلتون جدا نکردی، از وهم و خیالتون جدا نکردی، اون چی که در عقل شماست مثل جواهر الان هم هست، بعد ترسیم کرده که عربی بنویسه در 40 جلد، اون سور خیالش هست، اونم نقوش خارجی است، این میشه تنزل تجافی. اما اگر بارونگونه باشه، وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین هست بارون نیست. قرآن را خدا آویخت، این تناب اگر انداخته باشه مشکل خودش حل نمی کنه. الان این تنابی که تو مغازه های تناب فروشی هست، خب اگر انداخته باشه که نمیشه به عرش برد، که این باید از عرش آویخته باشه به زمین تا آدم وعتصم و به حمد الله بگیر و بالا بره، یا لااقل بگیر و نیفته. اونا که میگرند و بالا میرن مشمول اقرع ورقه هن، ورقه اقرعن. افراد دیگر میگرند که به چاه نیافتن، اما این تنابی که در یک گوشه باشه و آویخته نباشه، این تنابی که الان تو گوشه مغازه است، این مشکل خودش حل نمی کنه. این اعتصام به او چه فایده ای داره؟ فبود و اعتصمو به حبل الله، الله این تناب را گرفته، که صریح همون حدیث سقرین است که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بعیده کن. حالا یا انسان میگیره و بالا میره، یا میگیره و لاقل نمیفته. فایده اعتصام همینه. ما این مطالب عقلی که داریم، مطالب علمی که داریم، این هم به نحو حبل آویخته است. یعنی این طور نیست که تجافی باشه، همه اینها به نحو تجلی است، چه در قوس صعود چه در قوس نزول. منتها ماها پایین در این مرحله با قرآن آشناییم که امیدیم انشاءالله نیفتیم یک، و اندازه خودمون هم انشاءالله باره بیریم دو. اما اهل بیت با هم آمدن، با هم هستن، با هم هم بالا میرن. چندین روایت است که تو کنز دقایق و مانندون زیل علی حکیم تطبیق شده وجود بارک از تعبیر. اینا بر اساس اول ما خلق الله نور و نبینا، که این انوار چهارده گانه در حقیقت کلهم من نور واحد با هم آمدن، در همه مراحل با هم آمدن. این حدیث شریف هم که قبلا نقل شد که مرحوم مفید رضوان الله تو امالیشو نقل میکنه که در جریان الست و ربکم اولین و آخرین همه حضور داشتن، انبیا و مرسلین و صدیقین و شهدا و صالحین. اول کسی گفت بلا وجود مبارک پیغمبر بود با بود همه انبیا، دوم کسی که گفت بلا وجود مبارک هست امیر بود. اینا با هم آمدن، با هم هستن، با هم هم میرونن. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بنابراین فرمود این کتاب علی حکیم است. حقیقت این نه ابریس نه عربی، لدینا هم هست به تحولم ندارد، منتها مرحله نازلش میاد به صورت به عیدی سفر کرام برعلم. این فرشتگان میانی رو میگرن تا فرودگاهش که قلب مطهر پیغمبر است که فرمود نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین، تا اینجا مربوط به وحی و نبوت است. از اون به بعد نبی با جامعه کار دارد که از لبان مطهر پیغمبر این همونی که نازل شده است این حبل به ما میرسد که ما ینتق و عن الهوا. از اون به بعد انسان یا قبول میکند یا نکول، ولی تا لبان مطهر حضرت و از لبان مطهر حضرت به سطح جامعه برسد این وحی است که ما ینتق و عن الهوا این هو الا وحی یوها. و قرآن خدای سبحان به قرآن سوگند میکنه، یاد میکند که قبلا سوگند الهی هم مشخص شد که خدا در مقابل بیانه قسم نمیخورد، به خود بیانه قسم میخورد. قسم های خدا این چنین است، مثل اینکه در روز روشن کسی به آفتاب قسم بخورد بگد به این آفتاب قسم الان روز است، این به دلیل قسم خورده است نه در قبال دلیل. برخلاف سوگندی که در محاکم مطرح است که در مقابل بیانه است. و این شبهه که فخر رازی امثال فخر رازی اچه جواب دادن نقل بکنن که قسم به غیر خدا جایز نیست، این برای بشر هست، بشر نمیتواند به غیر خدا قسم بخورد در محاکم، اما ذات اقدس اله که مختار است به هر چیزی سوگند یاد کند. فهمود حامیم و الکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. لعله خدا همون لعله خداست، لیته و لعله این چه نیست که شاید خدا باید باشد. یه وقت است که نسبت به خود ذات اقدس اله است، او همه چیز را به نحو ضرورت میداند، به کل شیء علیم است. اما یه وقت در این زمینه سخن میگوید و این لعله و لیته را از این زمینه انتظار میکنیم. وقتی از این زمینه بخواد انتظار بشه میفرماید این کتاب نازل شده تا شاید تعقل کنید، یعنی در زمینه اجتماع که سخن هست شاید است. اما ذات اقدس اله بالقطع میداند که کی فکر میکند، کی فکر نمیکند، کی میپذیرد، کی نمیپذیرد. نفی اثبات همه را ذات اقدس اله آگاه است که او به کل شیء علیم است. بنابراین این لعله از مقام فعل انتظام میشود نه نسبت به ذات اقدس اله. لعلکم تعقلون و عقل هم اون حرف نهایی است، نفهمون لعلکم تعلمون، چون این علم منزل نردبان است، عقل اون قله است که منزل مقصد است. انسان عاقل اهل نجات است دیگر، برای اینکه اگر عقل نظری باشه که برهان قطعی او را همراهی میکند، اگر عقل عملی باشه هم که ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان، این است. اما علم این چنین نیست که هر عالمی بتواند نجات پیدا کند. متولی علم اون عقل نظری است که اندیشمنده. از علم به تنهایی کاری ساخته نیست، چون کار به دست علم نیست، کار به دست عقل است. انسان خب مار عقرب رو میبیند، بله مار عقرب رو میبیند، اما چشم و گوش که فرار نمی کند، که اونی که فرار میکنه دست و پاست. این دست و پا اگر فلج بود و انسان ویلچری بود، علم هر چی شما عینک بدید، دوربین بدید، ذره‌بین بدید، میکروسکوپ بدید، تلسکوپ بدید، این مار عقرب رو خیلی خوب میبینه، اما چشم فرار نمی کنه، گوش فرار نمی کنه. علم حوزه و دانشگاه از جهنم نجات پیدا نمی کنه، اون عقل است که نجات پیدا بکنه. ما چرا عالمی بی عمل داریم؟ خیلی هستن یا بعضی هستن که 100% یعنی 100% خودش آیه نوشته، آیه رو تفسیر کرده، قرآن نوشته، قرآن تفسیر کرده، قرآن ترجمه کرده، هیچ مشکل علمی ندارد. شما حالا برای آیه میخوای بخونی، روایت بخونی، مثل که یه آدم فلج ویلچری هی به او عینک بدی، ذره بین بدی، او مشکل علمی ندارد، او کاملا ما را اقرب رو میبینه، اما چشمی که فرار نمیکنه، دست و پا فرار میکنه که فلجه. این بیان نورانی هست امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، امیره دیگه. اما در درون جنگ است. این جهاد اوسط یا جهاد بالاتر از اوسط همینه. اگر اون عقلی که اهل عزم، عزم یعنی عزم، جزم یعنی جزم، بین عزم و جزم، بین آسمان و زمین فرقه. عزم یه چیز دیگه است، جزم چیز دیگه است. عزم و اراده و تصمیم اون کارای عملی است که عقل عملی که ما عبده به رحمان و اکتوسه به جران کار میکند. او اگر در جبهه جهای داخلی فلج شد، فمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خب شما چه آیه بخواید برش بخونی؟ او خودش آیه نوشته، تفسیرم کرده، او مشکل علمی ندارد. مگر علم اثر دارد؟ علم چشمه، اونی که میدود از خطر نجات پیدا میکند عقل است. لذا فرمود ما این حرفو میزنیم تا شما عالم بشید. علم نردبانه، هیچ یعنی هیچ، هیچ کاری از نردبان به تنهایی ساخته نیست. و تلکل امثالو نظره به حال ناس، اما و ما یعقلها الا العالمون. کسی که عالم پیدا کرد، علم پیدا کرد، نردبان دستشه. خب حالا نردبان دستشه، وقتی که نره بالا، نره مشکلش حل نمیشه که. فرمود از نردبان بالا رفتی میشه عاقل، نرفتی زمین گیر میشی. این لعلکم تعقلون یعنی این حرفا که ما میگیم اینا شما رو باسواد میکنه، چه در حوزه چه در دانشگاه. اما اونی که انسان را به مقصد میرسونه همونی که در روزهای قبل برزون رسید. دیروز روز شهادت امام عسکری سلام الله علیه بود. این از بیانات نورانی اون حضرت است. فرمود اگر بخوای به جای برسی با کار حوزه و دانشگاه مشکلتون حل نمیشه، این فقط به شما علم میده. اونی که مشکل شما رو حل میکنه سجاده نماز شبه. فرمود ان الوصول، این از غرر بیانات امام عسکری است، ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع الليل، امتتاع باب افتعال این اخذ المتیه، متیه یعنی مرکب راهبار. و بود مگه نه اینکه مسافر مرکب میخواد، ها پیاده که نمیشه این راه طولانی رفت، مرکب این راه نماز شبه. خب کسی که در شب پا میشه عده زیادی رو دائم بکنی، روز به فکر راه بستن این اون نیست که، روز حداقل به فکر حل مشکل دیگران دیگه. و بود ان الوصول الی الله سفرون لا یدرکو به صورت هست الا به امتتاع اللیل، امتتاع این اخذ المتیه، این مرکب و سوار بشی. و این بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه است. این میشه عقل، اون کاری که آدم هر روز داره میخونه و میمینویسه اینا که علم دیگه. این ممکنه جداتم جدا بشه، ازم جدا نشه. فرمود ما برای اینکه شما عاقل بشید، یعنی ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان اینه. ما این کار را کردیم. خب این بالا داره، پایین داره، وسط داره، عده هم همراه این هستن. ما یه حرفهای خالی و خشک به شما نشون ندادیم. ما حرفی را گفتیم که صاحب حرفم با اون حرف هست. ما اگر یه علی حکیم گفتیم، یه علی حکیم هم به شما نشون دادیم. اگر یک علی حکیم علمی نشونتون دادیم، یه علی حکیم عملی هم که اهل بیت است به شما نشون دادیم. اینا صراط اقوام هم دیگر. و انهو اینا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این از این طرف هم بخواید بالا برید، راه هم همینه دیگه. الهی یسعد کلم و تلیب بر عمل و صالحی عرفا. هر اندازه که شما این تناب گرفتید، حالا ماها نمیتونیم، مطلب دیگه است، ولی تناب وصل دیگه. تو بیانات نورانی که مربوط بوجود مبارک حضرت است، که امروز متعلق اولین روز اون حضرت است، این سبب المتصل رو بین سبب یعنی تناب دیگه. در همون ابن تیهان و اینها به وجود مبارک پیغمبر عرض کردن ان بیننا و بینهم حبلن. این تعهد رو میگن تناب، این سبب رو میگن تناب. چرا در باره حضرت عرض بکنیم سبب این تناب همینه دیگه. این سبب متصل بین الارض و السما. خب این سبب که اینجا باختنف نشده که، این سبب از بالا آمده، اینجا هست، از این طرف هم بالا. اگر کسی این جور شد الهی یسعد الکلم و تجیب و العمل و صالح یعنی روشه، بعد از سعود به نیل بیرسه، این الهی یسعد یعنی طرف خدا سعود میکند دیگر، از مقام طبیعت بالا میاد، همتای به عیدی سفر کرار برره میشه. حالا تا کجا که به برکت اهل بیت تونست بره، یه وقت سلنا منا اهل بیت میشه، یه قدی بالاتر میره. این منا اهل بیت درباره خیلی ها آمده شده، درباره بعضی از محدثین قم هم وارد شده که فرون محدث قمی منا اهل بیت، درباره بعضی از زنها هم وارد شده که فرمودن هی منا اهل بیت، منتها درباره سلمان یه قدری شهرت بیشتری دارد. این منا منا درباره مراجعه کنید، درباره خیلی ها آمده. خب این به تبعیونا به اندازه خودش بالا میره. این که از اینا که توقع نیست که بند زهر بهت بالا برن، که این میشه الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. عقیده طیب، انسان پاک روتینت که عمل صالح دارد صعود میکند. اما کی به مقصد میرسد؟ همه کسانی که بالا رفتن به مقصد نمیرسن، برخی ها به مقصد میرسن. تو سوره مبارکه که هر که مربوط به سوره که بر آیه که مربوط به قربانی کردن است، فهم به سنت جاهلی رو رها کنید. قربانی که شما شنیدید در عصر ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود، این قربانی برای این نبود که شما گوشت قربانی را یا خون قربانی را به در و دیوار کعبه بمالید. این کار کار جاهلی است. این کارا چی میکنید؟ در جاهلیت این کارو میکردن دیگه، قربانی میکردن، مقداری خون قربانی را به در و دیوار کعبه میمالیدن، مقداری هم گوشت قربانی را به دیوار کعبه با میخ مثلا آویزان میکردن. آیه نازل شد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. این چه کاری میکنید؟ مگر گوشت به خدا میرسد؟ خون به خدا میرسد؟ نظیر همین دخیلایی که شما میبینید میبندن، او دعا و تضرع و توسل اثر دارد. این دخیل بستن و پارچه بستن اثری ندارد. فهمون لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. خب پس چیکار بکنید؟ ول یناله تقوا منکم. اگر تقوا داشتید که رئیس الاخلاق است، تو روایات دارد که رأس تو اخلاق است، تقا، این نائل بشود. خب مستحضر نیل بالاتر از صعوده. اونی که صعود می کند شاید به مقصد برسد، شاید نزدیک های مقصد بماند، اما وقتی گفتن نائل می شود یعنی مقصد می رسد، مقصود را هم در مقصد زیارت می کند. حالا تا کجا برسد بالاخره مربوط به سعی مقام است. ولیکن یناله تقوا منکم. تقوا هم وصف است، وقتی وصف نائل میشود موصوف هم نائل میشود. این طور نیست که تقوا را ببرن یک چیزی باشد که تقوا را ببرن بالا و روح ما تقوا همونطور بمونه، که خب این نیل بالاتر از سعوده. خب این چی را گرفته رفته بالا و چی را گرفته که بعد از سعود نیل نائل کرده؟ این تنابی را گرفته دیگه، این از سبب متصل بین الارض و السما. این قرآن از یک طرف و ولایت از طرف، تار و پود این حبل متین دو چیز نیستن، دو تا تناب ما نداریم، یه تناب است، یه تارش داره یه پودی داره، هم مجموعاً میشه دین. و باز بکنید البته میشه قرآن و اسرت، وقتی یک جا نگاه بکنید میشه دین. این تناب را گرفته شده سبب متصل بین الارض و السما، چون لن یفترقا، اول صعود است بعد نیل است. پس معلوم میشه یه رابطه بین ذات اقدس اله و جهان خلقت هست که این رو به طورت اجمال بخوای نگاه کنی میشه دین، به طورت تفصیل نگاه کنی میشه قرآن و اسرت، یک جا نگاه کنید میشه حبل متین، تار و پودش نگاه کنید میشه قرآن و اسرت. اینا که پایینن اگر به چاه نیفتن صعود نکنن الا و لابد باید این رو بگیرن، اگر بخوان بالا برن البته الهی اسعد الکلم و طیب راه باز است، تا هر اندازه که استعداد علمی و عملی داشته باشند میتونن بالا برن. فرمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. بعد فرمود خب خیلی از انبیا آمدن حرفهای الهی را آوردن، مردم نپذیرفتن. ما برای چند نکته این قرآن را نازل کردیم و کتابهای انبیا را، صحف ابراهیم را و مانندان را به اونها دادیم. یکی این که از وضع از این بدتر نشه، یکی که در جمع شما مردان الهی هستن که بالاخره به مقصد میرسن. این دو نکته باعث شد که ما از شما صرف نظر نکردیم. میدونید اون راکب، اون سواره وقتی میخواد از یه جایی صرف نظر کنه ببین اینجا جای مناسب نیست، این اسبشو میزنه، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان، این اسبو میزنه که دیگه این طرف نیاد، راه دیگه بره. فرمود شما خیال کردی که نظر بو انکم ذکر، ما این نام را این یاد را از شما صرف نظر میکنیم. تو جریان حوض کوثر هم دارد که ضرب انه الغرائب، بیگانه را میزنن دور. این ضرب بیگانه، بیگانه را روندن، این اصل معروفی است تو ادبیات عرب. فرمود این طور نیست که ما این عنان سخن را از شما منعطف بکنیم به جای دیگه، با شما حرف نزنیم، کتاب نفرستیم، این طور نیست. حالا یه عده قبول نکنن، ولی نکول یه عده باعث نمیشه که ما اصل قرآن را، دین را و مانند آن را برای شما نفرستیم. افنظر با انکم ذکر صفحان، ما صفحه تصفح بکنیم، این صفحه را برگردونیم، این صفحه را به طرف دیگر برگردونیم، با شما سخن نگوییم. ان کنتم قوما مسرفین، شما را بیراه می روید، اهل اسرافید، اهل استدلال نیستید، اهل تعقل نیستید، این کار را نکنید، این طور نمی کنیم. اما بدونید این طور نیست که ما بگیم حالا شما هر کاری کردید بالاخره ما قرآن نازل میکنیم کاری با شما نداریم. نه، کاری با شما داریم. خیلی از شما قوی تر بودم و اونا رو خاک کردیم، حرفای انبیا رو گوش ندادن، ما یه مقدار مهلت دادیم، معذرتن الی ربکم گفتیم تا کسی بهانه داشته باشد، لیهلک که من هلکن بینه و یحیا من حیم بینه. اما خیلی ها رو ما خاک کردیم، حالا برای شما شعر میدیم. و کم اهلکنا ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یعتیه من نبی الا کانو بهی استهزئون، مسخره میکردن. فاهلکنا اشد من هم بدشن و مزا مثل الاولین، ما الان اینا که شما هستید از شما شدیدتر، قویتر، سرمایدارتر، نیرومندتر، مجهزتر، اینا را از بین بردیم. در سوره مبارکه که بنای پیغمبر است، اونجا به این آیه مراجعه میکنید، آیه 13 سوره‌ای که به نام مبارک پیغمبر است، یعنی سوره 47 دارد که و کأی من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم. فرمود خیلی از شهرها بود که از شهر تو قوی تر بودن. حالا درباره خود پیغمبر صادق است، درباره انبیای قبلی هم صادق است که ما اونها را از بین بردیم. همه مراحل را یکی پس از دیگری ذکر میکنند. در سوره مبارکه سبع آیه 45 قبلا گذشت، فرمود و کذب الذین من قبلهم. فرمود اینا که الان صنادید قریشن، به قدرت مالی و قدرت‌های نظامیشون فخر میکنن، به اونها بگو قبل از اینها کسانی بودن که کفر ورزیدن، ما اینها را از بین بردیم. و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یعنی سرمایه‌داران عصر شما معشار ثروت گذشته را نداشتن. معشار یعنی یک دهم. یعنی ما کسانی را از بین بردیم که ده برابر سرمایه‌داران عصر شما مقتدر بودند. اینا معشار اونها را ندارن، یعنی یک دهم اونها ندارن. وقتی به اونها میرسیم که مال فرعون و قارون امثال ذالک است، میگه قارون آخرین نفر نبود، قبل از قارون هم خیلی سرمایه‌دارتر از قارون بودن. درباره خود قارون آیه 78 سوره مبارکه قصص این است که وقتی به او گفتن که تو باید حقوق فقرا را بدی، حقوق شرعی را بدی، همین حرفایی که خیلی از ماها گرفتار این حرفیم، بسیار از ماها مستحضرید که اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، میگه ما خودمون زحمت کشیدیم. خب اون کسی که وجوهاتش را نمیده، حقوق الهی را نمیده، همین مسلمان است قولن و قارون از فعلن، یعنی اسلامی حرف میزنه و قارونی فکر میکنه، میگه من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. قارون بدبختم غیر از این نمیگفت، گفت انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم عارف اقتصاد بودم و فرنگ کردم. اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. در باره قارون گفته شد که ما این مفاتیح حول تنوع بالعصبه، یه عده زیادی باید حالی یا گنجخانه او را یا کلیدهای او را یا مفتحهای او را یا مفتاحهای او را بدوش بکشید. این مال بس قارون بود. فهمود قارون آخرین نفر نبود، قبل از قارون سرمایه دارتر از او هم بود، ما او را هم از بین بردیم. اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبل قارون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. پس معاصران زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله یه مرحله که اینها معشار ما آتیناه رو نداشتن. پیشینیان او اگر به عصر قارون برگردیم که ما این مفاتیح حول تنوع بالقوه خیلی مقتدر بود، ولی قبل از قارون هم کسانی بودن که اشد منه قوتن و اکثر جمعا، ما همه اینا رو خاک کردیم. بنابراین تا اونجا که لازم است ما برهان و موعظه و حکمت را فراسوی شما نصب کردیم، از این طرف هم تهدید میکنیم. این طور نیست که حالا ما این همه زحمت رو کشیدیم شما هیچ عمل نکنید، ما هم هیچ کار به شما نداشته باشیم. اینه که فرمود وقتی بطش الهی آمده است، اون بطش هم لا تبغی ولا تذر است و ما یعتیه من نبین لا کانو بیست از اون فاهلکنا اشد من هم بطشن. شما که بطش و قوه و غضب و خشم شما زیاد است، ما اشد از شما را از بین بردیم. و مزا مثل الاولین که خدا عاقبت امور خیر کند. الحمدلله.